ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام های هفتوار رهبران زن و زن و زندگی را می شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات افغان میگویند نیروهای امنیتی 149 نفر به شمول زنان و کودکان را که صبح امروز از سوی طالبان در شهرهای قندوز تخار گروگان گرفته شده بودند رها ساختند. نظامیان افغان از کشته شدن 10 نفر از شورشیان طالب به شمول چند قماندان مهم آنها در فاریاب خبر میدهند. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز با اعضای تیم‌های فوتبال افغانستان و فلسطین در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید درباره برنامه‌های تسلیحات ایران با صدر اعظم اسرائیل گفتگو می‌کند و گزارش‌ها می‌رساند که به سوی یک غرفه امنیتی سفارت آمریکا در انقره فایر شده است. تفصیل اخبار. مقامات افغان میگویند نیروهای امنیتی 149 نفر به شمول زنان و کودکان را که صبح امروز از سوی طالبان در شهرهای قندوز تخار گروگان گرفته شده بودند رها ساختند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که 21 نفر دیگر هنوز نزد طالبان ماندند. آقای رحیمی گفته است که در عملیات پلیس حداقل 7 نفر از شورشیان طالب کشته شدند. عصمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز هم راه اندازی عملیات نجات از سوی نیروهای امنیتی را تایید کرده گفته است که این عملیات ادامه دارد. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید در پی 3 حمله هوایی شب گذشته نیروهای افغان در فاریاب بیشتر از 100 تن از اعضای طالبان مسلح به شمول چند قماندان مهم آنها کشته شدند. قول اردوی شاهین می افزاید که مولوی مطیع الله مسئول نظامی طالبان در شمال، مولوی عبدالباقی مشهور به عمر قماندان شیرزاد که 2 روز قبل به طالبان پیوسته بود و مولوی جابر مشهور به بلال میان کشته شدگانند. با گفته دفتر مطبوعاتی قماندانی قول اردوی 209 شاهین در این حملات هوایی نیروهای افغان که در منطقه حمام چشمه بین ولسوالی های گرزیوان و بلچراغ صورت گرفت 6 اراده هاموی، 64 اراده موترسایکل، 5 اراده موتر فلاینگ کوچ و 3 اراده موتر سراچه طالبان از بین رفته است. این حمله هوایی در حال صورت می‌گیرد که به گفته مسئولان قطار طالبان از سمت ولسوالی بلچراغ به سمت گرزیوان در حرکت بود. حکومت افغانستان سر از امروز آتش بس یک جانبه با طالبان اعلان کرده است. ولسی جرگه افغانستان و شورای عالی صلح از طالبان نیز خواستار شدند که آتش بس اعلان کنند. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز با اعضای تیم فوتبال افغانستان و فلسطین که به خاطر بازی دوستانه به کابل آمده است در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید انوش دستگیر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در این ملاقات صحبت کرد و از توجه رئیس جمهور به ورزش و سهولت‌های فراهم شده برای تدویر مسابقه میان تیم افغانستان و فلسطین تشکر کرد. سکرتر جنرال تیم ملی فوتبال فلسطین هم صحبت کرد و از میزبانی افغانستان تشکر کرد و سال روز استقلال افغانستان را تبریک گفت. تیم ملی فوتبال فلسطین بنابر دعوت فدراسیون فوتبال افغانستان به این کشور آمد و به مناسبت روز استقلال دیروز با تیم ملی مسابقه داشت که 0-0 پایان یافت. ادامه اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور امنیت ملی قصر سفید هنگام ملاقات دیروز خود با صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفت برنامه‌های تسلیحاتی ایران موضوع اساسی مباحثات وی با بنیامین نتانیاهو خواهد بود. جان بولتون در اظهارات کوتاه خود که قبل از ضیافت شام دیروز با میزبان خود داشت گفت که برنامه های اتمی و راکتی ایران در رأس چالش های جهانی قرار دارد. صدر اعظم اسرائیل به نوبه خود گفت که او می خواهد که در این مباحثات درباره چگونگی عقب عقب زدن چیزی که آن را تجاوز ایران در منطقه خواند گفتگو کند و اینکه اطمینان حاصل شود که ایران به اسلحه اتمی هرگز دسترسی پیدا نکند. جان بولتون یکی از آن جمله مقامات حکومت دونالد ترامپ است که شدیدترین موضع‌گیری در قبال ایران دارند. گزارش ها از انقره می رساند که به سوی یک غرفه امنیتی سفارت امریکا در پایتخت ترکیه اوایل امروز فایر شده است، ولی مقامات می گویند به کسی آسیب نرسیده است. رسانه های ترکیه می گویند از میان یک موتر سفید که پیش روی یکی از دروازه های سفارت به سرعت می گذشت توسط تفنگ دستی 3-4 فایر صورت گرفته است. پلیس انقره امروز گفت که تلاش ها برای ردیابی این موتر جریان دارد. سفارت امریکا در انقره به مناسبت عید قربان در این هفته مسدود است. و یک کاروان 14 بس حامل 89 کهنسال کوریای جنوبی اوایل امروز وارد کوریای شمالی شد. آنها برای دیدار با خویشاوندانشان به کوریای شمالی رفتند. این اولین بار است که این افراد پس از 70 سال، زمانی که شبه جزیره کوریا به کوریای شمالی و جنوبی تقسیم شد، با اقاربشان دیدار می کنند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه در پروگرام رهبران زن با همکارم آرزو قیاسی خواهید بود و به دنبال آن پروگرام هفتوار زن و زندگی هم نشر می شود.
رهبران زن
شنوندگان عزیز، سلام و خسته نباشین. انشالله که زندگی به دور از رنج و درد داشته باشین. آرزو قیاسی هست و میزبانتان در برنامه رهبران زن، برنامه که توسط آن هر هفته با یکی از زنان موفق کشور ما آشنا میشید. مهمان برنامه این هفته ایمان نجیبه ایوبی است. خانم نجیبه ایوبی متولد ولایت پروان بوده و در رشته زبان و ادبیات فارسی از پوهنځی تعلیم و تربیه ولایت پروان مدرک لیسانس دارد. خانم ایوبی فعلا رئیس گروه رسانه‌ای موسم به گروپ است. وای در کنار این فعالیت های چشمگیری دیگری نیز داشته و دارد، البته وای جایزه های را نیز برنده شده. بیشتر با وای در جریان برنامه آشنا خواهید شد. برنامه ما را دنبال کنین. البته شما هم میتونین در برنامه سهم گرفته سوالاتی که اگر داشته باشین از خانم ایوبی بپرسین. شماره‌ای که شما را به برنامه وصل می‌سازه 0799-203-540 و 0700-822-755. شماره ها را تکرار میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. خانم ایوبی، خوشحالیم که امروز شما را در برنامه داریم و سلام بر شما.
سپاسگزار هستم از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران شما و شنوندگان محترم رادیوی شما. در آغاز ما میخواییم که یک تصحیح بکنم. من ادبیات خواندم در پدگوژی پروان، ولی او مدرک لسانس نداره از اونجا، فقط مثلا تاثرم که 14 بوده، ولی لسانس ما در ژورنالیسم است.
بسیار عالی. نه خوب شد که پیش از اینکه من بپرسم شما جواب دادی. خب یک شما خبرنگار هستین و جایزه شجاعت در خبرنگاری را هم دارین، میشه بگوین که از چه زمان خبرنگار هستین و در این راستا کار میکنین؟
تشکر از سوال شما. خب هر کسی از یک جایی شروع میکنه. ما اتفاقا کار خبرنگاری را از صنف 7 مکتب آغاز کردم با روزنامه محلی پروان که به نام روزنامه پروان چاپ میشه. حالا خیلی کم رنگ شده، ولی در اون زمان ها همه روزه چاپ میشد و من کار در این روزنامه آغاز کردم. از همکاری های بسیار سطحی ارسال مطالب، بعدا با نوشتن مثلا بعضی مقالات و بعدا منج و بسیار مدیریت یک صفحه و همچنان گزارش ها و اخباری که اتفاق میفتاد کار میکردم. بعدا با می تلاشی که داشتم و علاقه‌ای که داشتم، من مدت چند سال نمایندگی روزنامه پیام را که در کابل نشر می‌شد به مدیریت یا ریاست آقای بارق شفیعی، من او را در پروان نمایندگیش کار می‌کردم و هر هفته ما باید در حدود 14 گزارش و خبر و مصاحبه و اینا از پروان برای روزنامه روان میکردم. بعد از او هم همکاریم با سایر رسانه ها بود. با تلویزیون بشارت پروان کار میکردم، بعدش یک مدت کوتاه بود و البته باز دقیقا در کنار از این من در رسی تعلیم تربیه هم فعال بودم و مثلا معلم بودم و کار میکردم، ولی بعد از این که طالبا آمدن شهر ما یک بار دو بار سه بار حمله کردن و دملی دومیشان ما را از شهر راندن بیرون و ما مجبور شدیم بیاییم کابل، در اینجا ما یک مدت تقریبا دو سال آخر طالبان ما در کابل نبودیم. یک تعدادی از اعضای فامیل ما با هم رفتیم تهران و چون میخواستیم یک کشور دیگه بریم، ولی در اون زمان باز ما وقتی که دیدم در تهران که اطفال افغانستان حق دسترسی به تعلیم ندارن و درس نمیخوانن، اولین کاری که ما اونجا کردم با تلاش های بسیار فراوان برای اطفال افغان در تهران، در جنوب تهران، ما یک مدرسه باز کردم که او شاگردها در اونجا از 40 نفر آغاز شد و تا 600-700 نفر رسید و در مو زمان همی اتفاق افتاد. تقریبا یک و نیم سال او مدرسه کار میکرد، مکتب پیش میرفت و همی تغییر افتاد آمد که طالبا رفتن و حکومت جدید آمد. 5 ماه دیگه هم من در تهران ماندم و دلیل ماندن او زمانه می بود که ما باید یه اطفال را به یک جای برسانم و حداقل مطمئن شدم که وقتی من استم همین مکتب و همین شاگردا به یک دست درست، به یک مثلا گفته خارجی ها گود هند، به دستشان برسن که اینا بی سرپرست بی سرنوشت نمانن. بعد از او با برگشتم به کابل و در مسیح سیف در چلدرن یو ایس به صفت میدیا و اورنس آفیسر، سینیر آفیسر کار میکردم تا سال 2004، یعنی از 2002 تا 2004 در اونجا کار میکردم. باز ما از کلید یک آفر گرفتم برای یک وظیفه، اومدم و امروز از اینا به حیث مدیر رادیو کلید کابل آغاز کردم و از امو زمان تا به حال دیگه پای هم در امی ارگانیزیشن کار میکنم. البته قابل یادآوری است که بگویم کلید بخشی از DHS است که DHS میشه مسئله انکشاف خدمات بشری برای افغانستان و یک نان پروفیت ارگانیزیشن است، غیر انتفاعی، و کلید هم یک بخشی از اوست که بخش میدیایش است. و استایسته ای کلید از یک رادیو و دو مجله که ما زمانی که آمدم و در کلید وظیفه خود اشغال کردم فقط می یک رادیو بود که من مدیرش شدم و دو مجله داشتیم و با تعقیب از او ما چند سال گرفت که ما در راستای خودکفایی بسیار زیاد تلاش کردیم و امروز در افغانستان ما 11 رادیو استیشن داریم. بدون کمک هیچ کس ما 10 رادیو استیشن دیگه در افغانستان ایجاد کردیم و یک تعداد وظیفه و کار ایجاد کردیم در ولایات مختلف.
بله.
و تا هنوز به همین شکل پیش میریم.
موفق باشین. شما نامزد وزیر وزارت زنان هم بودین.
بله.
چطور خواستین خود در این وزارت نامزد کنین؟
خب داستان جالبی داره. خوب است که یک فرصت بعد از 3 سال فراهم شد که باز گپ بزنیم درباره روزهای خیلی بد که من یک میموری خیلی یک خاطره بسیار خراب دارم از روزا. من هیچ گاهی فکر نکرده بودم که یک روز در حکومت کار بکنم. نه به خاطر از این که حکومت کار کردن خوب نیست، میفهم یک راه بسیار خوب برای خدمت برای مردم است، ولی خب به ذهن من آمده بود چون من مصروفیت خود داشتم، کار خود داشتم و نمیخواستم که برم کار حکومتی بکنم. یکی از روزا در مو زمان یکی از امی دو رهبر من خواست به دفتر خود و گفت ما این نظر داریم که شما به صفت وزیر امور زنان کار کنین. من در مو زمان اگر فکر میکردم که من تنها کاندیدیت هستم قبول نمی کردم. واقعیت حالا این روزا گذشته و حالا ما آمدیم
خانم ایوبی با معذرت که ما صحبتایتون قطع می کنم چون شنونده ما روی خط تماس منتظر هستن. مشنیم از اونا که چی سوال دارن. سلام علیکم آقای احمد شاه، از کابل تماس گرفتین، خوش آمدین به برنامه.
همیشه باشیم. نجیبه جان واقعا رئیس کلید گروپ هست. اینا راستی همین روزی کلید موفقانه پیش می بردن. یک نتاق جا بود به نام احمد فاروق برگزایی که همین روزی کلید بسی مشهور ساخته بودن، اما از دست از اینا رب به طرف اروپا. همین علت نجیبه جان خواد گفتن که علت همین ترک می آدم از روزی چی خواد بودن؟
تشکر شنونده عزیز. میشه که اگر شما در مورد فعالیت‌های خود خانم ایوبی سوال داشته باشین تماس بگیرین. میشه که
به جواب از ایشونم دیو میگم بسیار تشکر آقای رگزه، از دست من نرفت اتفاقا. خیلی هم ما با یک صمیمیت و همکاری کنار هم کار میکردیم، آدم زحمتکشی بود. اونا خانمشان 3 سال پیش به دنمارک تشریف برده بودن همراه اولادایشان و اینا مجبور بودن که برن به خانم و اولادای خود بپیوندن، فقط همین. و حالی هم فعلا زنده هستن، در فیسبوک هم هستن، شما میتونین امروشان تماس بگیرین و پرسانشان کنین که چرا رفتن. تشکر.
خب میشه صحبتتان ادامه بدین؟
خب بعد از این ما اینا گفتن که میشه شما، میخواییم که شما رو به صفت وزیر امور زنان معرفی کنیم. ما یک لحظه فکر کردم که خب شاید 10-15 نفر دیگرم اینا گپ زده باشن. من نه در کمپاین بودیم در اینا، نه در حزب زینا بودیم، نه هیچی. یک جایی از لست میفتم خلاص، ولی حالا خوب نیست که من بسیار سریع بگویم که نه. خب من اینا رو گفتم که سیس، وقتی شما میخواییم که من رو معرفی کنین، من هم اعتمادت کنم نخواد شکستاندم و خلاص شد و رفتیم. و بالاخره معمول امو زمانمو بود که باید میرفتیم با وکلا یک یک میدیدیم و اینا. من اتفاقا یک خاطره خیلی خرابی که دارم این نیست که نشد که من وزیر شوم. یعنی من وزارت به خاطر خدمت قبول کرده بودم که یک کسی یک رهبر پیشنهاد کرده بود، مثلا یکی از رهبرهای حکومت، و من او را قبول کرده بودم، به خاطرش هیچ گونه تلاشی هم نکرده بودم. ولی هدفی که بعد از این که من ای را قبول کردم، واقعا هدفم آوردن یک تغییر بسیار کلان و فاحش در وزارت امور زنان بودم، به خاطر از اینکه من دیده بودم و میفهمیدم، من ایسی یک زن بیشتر درک میکردم که ما نیاز اولیه ما چی است. به او خاطر یک تصمیم کلان داشتم، واقعا برای خدمت کمر بسته بودم و میخواستم که یک کار کلان بکنم.
ولی کار کلان و کار اساسی تان چی بود؟
خب ما شما میفهمیم که خیلی سال هاست که مثلا وزارت امور زنان همیشه در هر دوره، البته من مشخص یک دوره رو نمیخوایم بگویم، همیشه صدایشان بلند بوده که ما فقط پالیسی ساز هستیم. ای من میخواستم اول از امی تابو بگذرم و امی پالیسی سازی رو حداقل یک مقدار بدل بکنیم به یک حالت که ما بتونیم صلاحیت کارهای عملی رو هم داشته باشیم، و اگر در کنار کارهای عملی ما پالیسی هم میسازیم، یعنی در پلوی کارهای جایی پالیسی هم میسازیم، باز پالیسی خود تعقیب کنیم، ببینیم با دیگر وزارت خانه هایی را در جریان باشیم، در همکاری و اینا باشیم و این را تعقیب بکنیم. در وضعیت زن ها باید ما یک مقدار تغییر بیاریم. وضعیت زن از این حالت کلیشه‌ای که فعلا وجود داره، چند تا زن محدود میارن مثلا در یک جایی و کسا و صدها استعداد دیگه اما تو خفته میمانه، یا باید تغییر بیافه، همکاری با جامعه مدنی باید فراوان شود، بیشتر شود و زیادتر شود و عملی شود. مثلا برای دونرها میخواستم که ما باید اولویت برای دونرها تعیین کنیم، نه ای که دونرها بیان اجندای خودشان برای ما بگویند. ما میخواستم که ما منیس زنای افغان اول ما امو نیازهای خود اول برجسته کنیم، یادداشت کنیم که ما چی نیاز داریم. واقعا همین ورکشاپ های کوتاه مدت دو روزه 3 روزه که میلیون ها دلار در اجدهی چند سال مصرف شد، همین واقعا ما به می کل از اینا ضرورت داریم که تا آل ادامه داره. آیا ما به برنامه های دراز مدت تعلیمی که بتونه سطح تحصیل زنها را بلند ببره و بتونه که یک زمینه را فراهم کنه به خاطر رسیدن زنها به سطوح رهبری که البته بسیار کم و انگوش شماره است، و چیزای مانند از این که البته بسیار زیاد بود، تقریبا 12-13 ورق بود که من وقت آماده کرده بودم، یه چیزا رو میخواستم. ولی متاسفانه وقتی که این بحث تو بود که باید که وکلا میرفتی میدیدی، شما باور کنین با احترام، با تمام احترام به کرامت انسانی تمام وکیلای محترم مردم افغانستان که نماینده های مردم افغانستان است، خیلی وقت اومده جلسات و نشستایی که با خیلی از اینها، البته نکلش، با خیلی از اینا که میششتم، واقعا مایوس میشدم. خواستایشان خیلی شخصی بود. مثلا من جایش از که اولین باری گپم میگم در رادیوی شما، یکی از وکلای زن بر من گفت که من بر تو رای میدم، 17-18 نفر دیگه هم که در کمیسیون ماست، ما میخوایم ازشون که برای شما رای بده. اینو به عنوان مثال میگم، البته مثال های زیادی دارم، من اینو می نویسم و وعده می کنم برای مردم افغانستان که باید نسل های بعدی وقتی که میان و کاندید وزیر میشن باید بفهمن که چی گپای در انتظارشان است. یکی از امی خانم ها بر من گفت که ما برات رای میتم 15 16 رای دیگه هم برات میارم و اورا تو رای میارم برات که عکسام میگیرم میارم، ولی یک خواهش دارم از تو. خب من گفتم چی خواهشی؟ حتما یک خواهش ملی داره که 18 تا رای برام میداد پارلمان. گفتم بفرمایید. گفت که زن ایور ما در فلانه ولایت رئیس امور زناست، روز اولی که وزیر شدی که وظیفه تشغیل کردی امی زن ایور ما را از امو پوزیشن تبدیل کن. باور کنیم که که شرف حتمندانه ای وکیل زنده است، ما هم زنده استم و امیال اگر بشنوه را دیوره خیلی بلی. خوشحال میشم خودم اشناسه. ای بر من رنج بود، میفهمین؟ هر لحظه که من با هر وکیل میدیدم خیلی خواستای شخصی که اینا میداشتن، مثلا یکی میگفت که فلانه دخترم و این مقرر شوه، یکی یک چیز.
خب از این خاطرات خیلی خیلی تلخی که دارین در پلان آینده پلان دارین که بازم خود نامزد بکنین؟
عزیز من وقتم خود نامزد نکرده بودم،
در آینده
هم نامزد کرده بود و من هم چه برنامه ندارم، و اگر فرصت مساعد شوه که ما بتانم بر مردم افغانستان کار بکنم کار همیشه حاضر هستم برای خدمت بر مردم افغانستان.
تشکر، موفق باشین. در مورد جوایزی که برنده شدین بگوین، برنده چند جایزه و از سوی کدام نهادها و کشورها هستین؟
تشکر از سوالتان. ما تا جایی که یادم میاد چند جایزه کلانی که بوده، یکی امو جایزه شجاعت ژورنالیسم بوده که از یک نهاد زنانی که برای میدیای زنا حمایتگر میدیای زنا بود از او گرفته بودم، WMF. جایزه دیگه که بود ما نامم ده از ژورنالیست بدون مرز، نام ما و یک تن از ژورنالیست دیگه افغانستان آقای دانش کروخیل در جمله 100 قهرمان اعتراضی دنیا آمد در سال 2014. بعدش مدال سید جمال الدین از رئیس جمهور افغانستان گرفتم سال 2015 بود فکر میکنم. چیزایی که یادم میاد ببخشید، من چیزا رو یادم خدمتتون عرض کنم. پار سال که سال 2017 بود ما جایزه آزادی بیان کشور سویدن گرفتم و مثل از این یک تعداد دیگه هم بوده خورد و ریزه که
گفتین که جایزه شجاعت در خبرنگاری را از آن خود کردین. ما در کشور ما خبرنگارای زیادی داریم. به چه دلیل شما جایزه شجاعت از آن خود کردین؟
این سوالی نیست که من جوابش بدم.
شجاعانه شما از نظر خودتان چی بوده؟
عزیز ما به نظر ما اول خو ایره به خدمت تو نرس کنم که این سوالی نیست که راجعه به ما شوه. شما از امون نهاد پرسان کنین که چرا، به خاطر از اینکه تو نبوده که یک بحث شخصی باشه که یک کس بگیره یک جایزه رو برای یک کس بده، یک کمیته بوده از جهان بوده و اینا چی شده
تصمیم گرفتن تصمیم
ایره دانه بله. و بحث دوم که میگین که چرا شما چی کار شجاعانه کردین، درست است ما کار شجاعانه اون چنان که از طرف به تعریف مردانه باشه نکردیم، دقیق آدم نکشتیم، مثلا دقیق جنایت نکردیم، ولی ما قلم ما همیشه شمشیر بران ما بوده که همیشه کار کردیم، زحمت کشیدیم. من منیس یک زن ولایت به ولایت در بدترین شرایط سفر کردیم، در هرات، مزار، قندار، غزنی، خوست، دایکندی، کجا کجا رفتیم و هر جای در هر ولایت قندوز دیگه ما رادیوها را ساختیم، مردم را استخدام کردیم، ترین کردیم، برنامه ساختیم برشون دادیم، این در کشور در ولایات مختلف رفتیم چراغ روشن کردیم. بعدش به خاطر مانیتورینگ از همیشه رفتیم و تلاش کردیم. وقتی که ما اومدم و این جایزه را برام دادن، این تنها به خاطر کار من نبود، کار یک گروهی بود که زن و مرد زحمت میکشیدن شب و روز به خاطر اطلاع رسانی، به خاطر گردش آزاد معلومات، به خاطر آزادی بیان جان خود کف دست خود گرفته بودن و آزادانه می نوشتن. شما تاریخ کلید وجود داره، مثلا هم صدا و هم تصویر و هم مجلات، شما ببینید که با چی تحور این گروه تانسته که الان ما فکر کو که من هیچ دو گروه نیستم، ولی شما یک دید اگر بندازین در مشکلترین و جنجالی ترین کیس ها و موضوعات و مو زمان ما کار کردیم، مثلا جمع گروه ها میگم، ما برای عدالت انتقالی در افغانستان کار کردیم، ما برای جنایات جنگی در افغانستان کار کردیم، بیشتر از 100 گزارش تحقیقی ما تنها سر جنایت جنگی در افغانستان داریم، صدها تهدید داریم، داستان های ما داریم از تهدید و فشار و جنجال و مثلا موترای شیشه سیایی که پشت دروازه ما اومده ما را تهدید کرده، تلفن‌های تهدیدآمیز چی و چی و چی و چی، ولی بالاخره ما با مو قد راست باز استاد شدیم و جان خود سر مسلک خود ماندیم و کار کردیم. این یک طرف گپ. بحث دوم که هر زنی که در شرایط کشوری مثل افغانستان نه. از خانه میبره او یک قهرمان است. به خاطر چی؟ به خاطر هر زن، من میفهمم شما، من، هر کدام ما تجربه زیر داریم که ما وقتی خواستیم در جامعه فعال باشیم ما از خانه ما شروع کردیم مبارزه را. در خانه کسی بوده، خیش بوده، قوم بوده، برادر بوده، پدر بوده یا حالا هر کس. ما اتفاقا از خوشبخت‌ترین زنایی هستم در افغانستان که با این محدودیت‌ها هیچ وقت مواجه نبودیم. همیشه خانواده ما حمایتگر ما بوده. ولی خب ما مهم نیستم، مردم افغانستان، زنان افغانستان،
ولی زنان زیادی داریم،
زیادی داریم که اینا مبارزه را از خانه شروع کردن، یا پدرشان مخالف بوده، یا شوهرشان، یا برادرشان، یا قوم خیششان، هیچ کس که نبوده، همسایه و دکاندار محلشان که مخالف کار کردنشان بوده. اینه کل ما میفهمیم. به نظر ما وقتی که یک زن اینمی ریسک قبول میکنه، اینمی خطر میکنه، خطر قبول میکنه و میه یک گپ مردم سر خودش میگیره و میره کار میکنه، او یک قهرمان است. و ضرورت است که برای هر کدام زن افغانستان که در همین شرایط کار میکنن، برای هر کدامشان باید جایزه قهرمانی و شجاعت داده شد.
دقیق. تشکر زیاد. اکثرا بالای توانایی های زنا باورمند نیستن، یعنی زنا را هیچ حساب میکنن. شما با اونا چی گفتنی دارین؟ آیا میان توانایی های زن و مرد فرق وجود داره؟
خب ای بیشتر مربوط میشه به طرز دید. اکثریت به می دید هستن، بله. اکثریت مردم افغانستان جای زن در خانه می دانن و زنی که بیرون میبره از خانه تصور میکنن که شاید زن خوبی نباشه، زن با حیا نباشه که برآمده از خانه و میره کار میکنه. این بیشتر به طرز دید آدم هاست.
بله.
ولی ما اتفاقا در کاری که میکنم خیلی وقتا خیلی زنهای توانمندتر از مردها را دیدیم در زندگیم که اینا کار میکنن. در جوامی دیگه که وقتی شما میرین، حتی در می کشورهای همسایه ما، ایران، پاکستان، مثلا هند یا کشورهای دیگه، وقتی که میرین ما مثلا میبینین که چی زنهای توانمندی است که از عهده کارهای بسیار کلان میتونن براین. در می کشور خود ما شما نمونه های فراوانی دارین که یک چشم بیندازین میتونین، که یک نگاه بیندازین میتونین که خیلی آره پیدا کنیم که اینا کارهای کلانی را کردن که حتی خیلی از مردها قادر به اون نبوده و تنهایی که کار بکنن. خطر میکنن، مثلا تلاش میکنن، زحمت میکشن و صادقانه کار میکنن. بالاتر از هر چیز که زنان افغانستان امروز افتخار از این حداقل دارن که در فساد بسیار چشمگیری که در افغانستان حاکم است، زنان سهم بسیار اصلا سهم ندارن و اگر داشته باشن خیلی اندک و ناچیز و غیر قابل دید است. دیگه با او خاطر من فکر میکنم که من ایسی یک زن وقتی که من خودم میبینم که انرژی که به خرج میتونم، تلاشی که میکنم، من در قلب عنوان یک نمونه، من هیچ وقت خستگی احساس نمیکنم و هیچ وقت یک کسی که امرای من در مثلا کار میکنه، هم سطح من هیچ وقت بین خود او که مرد است هیچ گونه تفاوتی نمیبینم. اتفاقا در خیلی از جایا فکر میکنم که ما مسئولانه تر و دقیق تر پیش میریم.
خانم نجیبه ایوبی، بزرگترین چالشی که طی زندگی کاریتون با اون مواجه شده این چی بوده؟ البته گفتین تهدید شده این، مشکلات زیاد را متحمل شده این.
خب هر زنه که شما زندگیش ورق بزنین حتما شما یک سلسله مشکلات و جنجالات زندگیشان میافین، زندگی کاریشان و مسلکیشان. البته زندگی کاری و مسلکی ما بزرگترین جنجال ناامنی بوده. به خیلی وقتا نمیتونیم که مثلا به مو چیزی که برنامه میکنیم، پلان میکنیم برسیم و دلیلش خیلی وقتا ناامنی است. این بسیار زیاد یک چالش است برای همیشه و از زمانی که ما باید دارم تا همی اکنون ایره ما دیدیم. بعدا این تهدیدها و اینایی که میگین، گاه گاه ما هیچ وقت بر خودم زیاد توجه نداشتیم، ولی زمانی که همکارای ما تهدید میشن در یک ولایت یا یک خطر برشون پیش میشه، او سخت‌ترین و پرچالش‌ترین روزگار زندگی ما است.
خب موسا جان زدران از خوست تماس گرفتن. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کنین آقای زدران، برنامه رهبران زن است و مهمان ما هم از خانم نجیبه ایوبی. سوال دارین از اینا؟
پختنه خو ځکه نه لرو چې هغوی په خپلو کارونو کې واری دي. خو یو نظر در سره شریکوو چې د دې دپاره چې زمونږ د خویندو لاس په ټولنیزو چارو کې لا اوښتي او دغه د خویندو د حقونو د هغوی د بیدارولو د هغوی د خبرولو لارې چارې سره شریکې کړو، نو زه هیله کوم چې د دوی حق او د دوی قانونه پروګرامونه په کابل کې منحصر پاتې نه شي او یا په مراکزو کې منحصر پاتې نه شي. د کلیو او بانډو خویندو او منډې ته هم دوی خپلې برنامې ورسوي او هغوی راوبولي چې په ټولنیز ژوندانه کې د ژوندانه په سمون کې دوی برخه واخلي او د دوی د کار انځور په واقعي ډول په ټولنه کې ښکاره شي. دا به هغه وخت وي چې د ملت ټول خویندې ورونه د دوی د ابتکاراتو د دوی د هڅونو او د دوی د پراخې ونډې اخیستنې په هکله به راضي شي او هغه وخت به وي چې د خویندو او د ورونو ترمنځ به تاوتونه کم شي او زمونږ د دې وطن د اوس بې خبري ناپوهي او د مسایلو په هکله په اصطلاح پناوالی یا ورکوالی به له منځه لاړ شي. همدغه نظر مو مننه.
زنده باشین آقای زدران، سلامت از تلفونتان، از نظرتان تشکر.
آقای زدران بسیار تشکر از نظرتان. ما اتفاقا در ماموریت خود ایره داریم که ما باید فعالیت های خود تا جایی که امکانات ما اجازه میده و سراسر افغانستان گسترش بدیم. هم یک نونم ما در از با رادیوی خود در 17 ولایت افغانستان پوشش میدیم و مجلات ما به سراسر افغانستان میرسه. سایر خدمات از طریق تعلیم و تربیه، ساختن خانه ها برای مهاجرین و اینا در کارهای ماست که ما کار میکنیم، مکاتب داریم در افغانستان و کارهای زیادی میکنیم و انشالله آرزوی همه ما و شماست که ما بتانیم افغانستان، دورترین گوشه های افغانستان زیر پوشش فعالیت های خود قرار بدیم. خداوند یاری کنه ما و شما را که هر کدام ما بر افغانستان کاری کنیم
انشالله. چطور میتونیم یک جامعه هاری از مرد سالاری داشته باشیم، یک جامعه که خانوما هم به حقشان، به حقوق اساسی و قانونی و اسلامیشان دسترسی پیدا بکنن؟ چی کارهای اساسی باید انجام شود؟
خب من فکر میکنم که آگاهی، دانش و تعلیم و تربیه یگانه راهی است که ما را میتونه به او سرزمین یا به او عرصه که ما ایدئال است بر ما و ما میخواییم که اونجا برسیم برسانه. ولی در این ما راه زیادی داریم که باید بپیماییم. همین اکنون ما مثلا ولایاتی داریم که در حدود 3.5 میلیون طفل که 70% از او دختر هستن امروز دسترسی به تعلیم و تربیه ندارن. اصلا در قریهشون، در محلی که زندگی میکنن مکتب وجود نداره. ما در زابل بر هر 726 دختر یک معلم زن داریم. ما در پکتیکا بر هر 250 دختر یک معلم زن داریم.
خب خانم ایوبی، با معذرت که صحبت دادن قطع میکنم چون شنونده ما روی خط تماس هستن. سلام علیکم شنونده عزیز، عزیز اولاد، خوش آمدین به برنامه ما، مهربانی کنین.
سلام، احترام دارم برای شما و کارمندای شما و مهمان شما.
زنده باشی.
نظر داشتیم به ارتباط این برنامه شما.
بفرمایین.
از خانم ایوبی بسیار تشکر میکنم. اما بسیار یک خانم فعال و یک خانم روی همچو خانم ها خیلی آدم افتخار میکنه. اما یک تعداد از مشیره ها یا مادرها اما یک ظرفیت مثلا نگاه کردن یا آبرو یا مثلا همون شخصیت خود نداره، مثلا با اینا چی رقم باید رفتار شخصی داشتیم که باید در معارف برای اینا آگاهی داده شده که شما دارای یعنی شخصیت، یعنی توانایی، یعنی مثلا قدرت. در آدم اگر تاریخ مطالعه بکنه، خانم ها بیشتر از مردها کارهای خیریه را انجام داده و کارهای خوب کرده. مردها یک کم مورد جنایت هست نسبت به خانم ها.
تشکر از تماستان شنونده عزیز. حتما گفتنی دارن خانم ایوبی، البته بعد از صحبتایی که من قطع کردم.
خوش میکنم، تشکر از برادر عزیز ما آقای عزیزالله که این سوال مطرح کردن. بحث ما سر ازی بود که ما چطور میتونیم یک افغانستان آری از مرد سالاری داشته باشیم. به نظر من زن و مرد هر دوشون واجبه یک زندگی هستن، یعنی بدون زن هم دنیا ناتکمیل است، بدون مرد هم دنیا ناتکمیل است. بیشتر بحثی که ما مشکلاتی که داریم از ایست که متاسفانه آگاهی بسیار زیاد کم است. در خیلی از نقاط افغانستان ما شما میفهمیم تعداد باسواد ها بسیار زیاد کم است و کسانی هم که باسواد هستن از آگاهی لازم برخوردار نیستن. یکی سواد امو سیایی است که الف و بیر نوشته کده بطارن، یکی امو سواد به معنای کلانش هست که اینا امو آگاهیشان از حقوق و وجایب خودشان، مسئولیت ها و به اصطلاح صلاحیت های خودشان ندارن و فکر نمی کنن که مثلا زن هم منیس از اینا یک انسان است که اینا هم خدا آفریده و زن هم خدا آفریده و حقوق مساوی دارن در تعلیم. در قرآن گفته شده که اینا تعلیم باید بکنن. خب بحثای دینی را مثلا آنچه که در دین گفته که مثلا طلب علم بر زن و مرد فرض دانسته، او را نادیده میگیرن و میاین بر ازی که اگه من دخترم در مکتب بانم باز همسایه بگویه که فلانی چطور شد بد میگه و اینا به یا میپردازن. یک مشکل کلان آگاهی ما داریم و باید این حل شود و این راهش فقط از طریق دانش است. من پیشتر خدمتتون عرض کردم که ما هم یک روز 7.5 میلیون طفل بیرون مکتب داریم. اگر ما یارو در این وضعیت رها بکنیم، خب 12 سال بعد یا مثلا 10 سال بعد ما داریم 7.5 میلیون باسواد دیگه و این 7.5 میلیون باسواد دیگه از اینا انتظار زیر نداشته باشیم که اینا مثلا بخصوص مردایش مرد سالارانه فکر نکنن. حتی زنهایش در اون محیط که وقتی تربیه میشن مرد سالارانه میاندشن. قسمی که ما شما میبینیم نمونه هایش در جامعه ما. با اون خاطر من فکر میکنم بهترین راهی است که ما به هر طریقی که میتونیم امروز جامعه بین المللی خدمات زیادی بر افغانستان کار میکنه، حمایت های زیادی میکنه بر افغانستان راه میکنه و حمایت های پولی میکنه. از این حمایت های پولی فعلی مردم جهان ما استفاده ارزشمند و درست بکنیم، مکاتب خیالی را از بین ببریم، مکاتب اصلی جور کنیم و به اصطلاح تغییرات اساسی را در معارف بیاریم. این 3.5 میلیون طفل بیاریم در مکتب.
خب قاری صاحب پشتون تماس گرفتن. قاری صاحب سلام علیکم، با معذرت که منتظر ماندین روی خط تماس.
بله عرض جان، عرض شکر، سلام بر شما.
علیکم سلام.
سلام بر تمام کارکنان رادیو شما، یک سلام جداگانه به نیمان شما، به تکنیکی شما. موضوع خوبی را انتخاب کردین و نیمان خوبی هم دارین. باید مردا هم افتخار بکنه و ما هم باید افتخار بکنه. ما امام دانشمنده امام باید افتخار بکنه که یه تو یک همشیره و مادرایی که ما در پالوی خود داریم که واقعاً اونا خادمین مردم هستن و به جامعه خدمت میکنن و هنوز هم مبارزه میکنن و با وجودی که گپای تلخ و شیرین هم میشنون با وجود اینا مبارزه میکنن. از مبارزات اینا یک جان تشکر. یه بری هیچ کس از هم بری همه کس ویداش که زن یک خوار است، زن مادر است، زن مربی خانه است. خب هر صورت چون که خرافات و رواجات و انانات است، مرسالاری حاکم است. هنوزم بگفتی میمان شما در قرا و قصبات، در دور و نزدیک قرا و قصبات بسیار دخترها و خانم هنوزم اصلاح نشدن. یعنی معنایی که سواد ندارن، دانش ندارن. کسی که دانش نداره او باز نظافت و نزاکت هم نمیفهمه و به جامعه خود خدمت هم کده نمیتانه. چیر میشم از میمان شما پرسان مامو است که وقتی که با امو مبارزه شروع با مبارزه کردین قدر مشکلات مواجه بودین و با امرای شما کی همکاری کردن؟ و دویم پرسش مایی است که در افغانستان ما نفهمیم که پسادی پرداز از مرسالاری بینن هم چه خاطره هایی داری که پردم خاطره تلخ باشه و از مرسالاری اگر جوابی تا که مردم بشنوان.
تشکر قاری صاحب پشتون از تماستان مهربانی کنین.
جناب خالص پشتون بسیار زیاد سپاسگزار هستم از اینکه تماس گرفتین، سوال کردین و نظرتان شریک ساختین. بله متاسفانه ما این مشکلات داریم و وظیفه هر کدام ماست که قدمی و قلمی اگر که از وسط ما میشه باید برداریم در این راستا و بتونیم که زنها را دخترها را به خصوص به مکتب به هر نحوی که میشه پدرایشان را تشویق کنیم، برادرایشان را تشویق کنیم، محلشان را و علمای محترمه، ملای امامای مساجد اینا را باید با امرای کلشان کار بکنیم که اینا مردم را به طرف علم و دانش و مکتب سوق بتن. و به خاطر ازی که همه شما میفهمیم که یگانه راه نجات ما از این بدبختی هایی که فعلا ما داریم همی سواد و تحصیل و دانش است. یک زن توانمند، یک زنی که بتونه مثلا سواد داشته باشه، دانش داشته باشه، میتونه اولاد خوب تربیه کنه، همونطوری که خودتانم فرمودین، میتونه که وضعیت خوبی برای آینده اولادش به اصطلاح در نظر بگیره، میتونه در اقتصاد خانوادهش سهم بگیره، میتونه خوشبختی رو به خانوادهش بیاره و میتونه که به مرضی و جوری و ناجوری و تربیه درست طفلش برسه. به این خاطر ما فکر میکنم که حال ما که در آستانه 8 مارچ هستیم، همیشه بدبختی ایست افغانستان که زن فقط در یک روزی بیاد میارن که 8 مارچ شد، بعد از اینکه 8 مارچ تیر شد باز کلگی زن هم فراموش میکنه، توفیش هم روزش هم مشکلاتش هم تمام میشه. من چند سال پیش یک جای صحبت کردم، من گفتم بهترین تحفه برای یک زن در روز زن ایست که شما او را اجازه بدین که بره درس بخونه. خلاص اگر این درس خواند، آدم توانا و قوی شد، دیگه او به توفیه تو هم ضرورت نداره، هر توفیه که خودش دلش شد باز میره از بازار میخره. به با او خاطر من از مسئولین حکومتی، از مردم افغانستان، از تمام هموطنانم در سر و سر افغانستان خواهش میکنم که سال آینده را که من فکر میکنم که رئیس جمهور افغانستان در نظر داره که ایره به نام سال معارف بنامه، در این سال ما هر کدام ما با خود ما بشینیم و بگوییم که ما بر سال آینده چی کاری کرده میتونیم بر زنها، و انشالله که از دست هر کدام ما کاری میاد جهان دیگه وقتی که کشورشان ساخته، بر هیچ کس کشورش مردم بیگانه نساخته، خارجی ها نامده در یک کشور که کشور کسی را بسازه. اگر اراده، اگر ایمان، اگر صداقت وجود داشته باشه، هر کدام ما میتونیم که از توانایی یک کاری را داریم که بر زن افغانستان، بر مردم افغانستان انجام بدیم و بالاخره کشور خودم من ایسی یک کشور آباد و شگوفان در جهان معرفی کنیم
انشالله که شاید ما تو یک روز باشیم. خب
خدا میربانه.
داریم ایسته ایسته به طرف ختم برنامه میریم، البته یک دو دقیقه وقت دیگه هم داریم که صحبت بکنیم. پیامتون به خود خانم ها چی است؟ خودشان به خودشان چی کار کرده میتونن؟ و اکثرا مردا چرا از سواد خانم ها ترس داره؟ چرا پدرها از سواد دخترایشان ترس داره؟ چرا وقت یک شوهر احساس میکنه اگر خانمش با سواد باشه، اگر خانمش کار بکنه، هراس داره از اون؟
آرزو جان شما یک بحث رو گشودین که در دو دقیقه به اصطلاح جمع کردن از این بسیار مشکل است.
خب میشه که شما کوتاه فشرده،
وقت بسیار زیاد قسمی که همکارتان میگه بسیار زیاد کم است در این مدت، نمیشه کار کرده، ولی همی پیامم او رو باز به یک روز دیگه میمونیم اگر خواستین یک روز بحث میکنیم سرش. ولی پیامم به ایسته که برای زنای افغانستان که هر چی میتونن خودشان قوی بسازن، در کسب تعلیم، در وسیله کارهایی که میکنن برنامه داشته باشن بر زندگی آینده خودشان، برنامه‌ای کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشن، بفهمن که امروز اگر من اینجا هستم 4 سال بعد کجا باید باشم، بر خودشان برنامه کنن و از خطر کردن نهراسن. هر کاری که مثلا در ذهنشان میرسه که نمی به خوبی است، او را آغاز بکنن، قدمای اولی را بردارن، قدمهای بعدی دیگران کمکشان میشن و بالاخره به یک جایی میرسن. از سفر کردن، یعنی از آغاز کردن یک کار خوب هراس نداشته باشن.
شنونده عزیز، برنامه رهبران زن همینجا به پایان میرسه. تشکر از شمایی که تماس گرفتین، از شمایی که برنامه را دنبال کردین. اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدار تک تکتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام، خسته نباشید. امید نانتان گرم و آبتان سرد باشد. مردم به این باورند که چرا تعدادی از نهادهای مدافع حقوق زن از این نام استفاده سو می کنند.
اصلا کارکرده از اینا صرف به خاطر منافع شخصی خودشون است. هیچ کار به حقوق زن نکردن در افغانستان.
فعالیت های نهادهای مدافع حقوق زن در افغانستان تا چه حد در نجات زن افغان از خشونت و حق تلفی مفید بوده است؟ در این برنامه بر همین موضوع می پردازیم. من جاوید فیضی هستم و برنامه زن و زندگی را که حفیظه ساکب تهیه نموده است تقدیمتان می نمایم. قرار معلوم در گذشته ها و بخصوص در حدود کم یا بیش از 3 دهه می شود که شمار زیاد از سازمان های دولتی و غیر دولتی، اتحادیه ها، انجمن ها در افغانستان تأسیس گردیدند تا به خاطر حقوق تلف شده زن افغان و جلوگیری از خشونت در برابر آنان فعالیت نمایند. اما سوال در اینجاست که چرا با وجود این همه نهادهای مدافع حقوق زن در افغانستان هنوز هم بیشتر زنان افغان شب و روز زندگی را زیر بار سنگین مشکلات اقتصادی و ده‌ها گونه خشونت می‌گذرانند. همکارم در رابطه به این موضوع گزارش را آماده کرده است که نظرات مردم، نهادهای مدافع حقوق زن، گپ‌های کارشناسان، ادارات مسئول و مصاحبه با یکی از کارشناسان مسائل حقوقی را در پیوند به این موضوع شامل این گزارش دارد.
باید به پنجه قانون فتاد.
ما همه فرخونده.
در افغانستان نهادهای بسیار به خاطر دفاع و حمایت از حق آزادی و عدالت زن سخن میزنند، اما طوری که دیده میشه دفاع از حقوق زن برای برخی از نهادها بهانه شده برای برآورده شدن اهداف شخصی و رسیدن به زندگی رویایی خودشان. چنانچه گفته میشه زیر نام دفاع از حقوق زن پروژه ها و برنامه های کلان گرفته میشه و بودجه های او برای آرامش و سهولت های زندگی شخصی به مصرف میرسه. از همین رو گفته میشه که مبارزه با خشونت در برابر زنان و تامین عدالت بر اونها در افغانستان ناکام بوده، زیرا با وجود این نهادهای مدافع حقوق زن خشونت بیش از پیش در برابر زنان اوج میگیره. چنانچه به اساس آماری که دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ارائه کرده، در 5 ماه اول سال جاری 1522 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده که از این جمله 249 مورد او خشونت اقتصادی، 48 مورد او خشونت جنسی، 490 مورد او خشونت های فیزیکی، 472 مورد خشونت لفظی و روانی و سایر خشونت ها علیه زن 227 مورد است که شامل آمار ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر می باشند. به اساس گفته وزارت عدلیه افغانستان که یکی از مسئولیت‌هایش ثبت، انسجام و بررسی احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی است، حدود 3500 نهاد اجتماعی را نزدشان ثبت دارند. ای که چه تعداد او بر زنان فعالیت دارند و آیا این نهادها بر حال هستند، از امان ریاضت سخنگوی این وزارت می‌شنویم.
حدود 3500 نهاد اجتماعی در وزارت عدلیه ثبت است. از این میان حدود 180 نهاد به نام زنان از برای زنان ایجاد شده و فعالیت می دهند. گفته می دانیم که جوازشان حدود 180 نهاد اعتبار داره، به دلیل از اینکه ثبت دیتابیس نهادهای اجتماعی وزارت عدلیه هستند و میعاد جوازشان به پایان نرسیده. هرگاه میعاد جوازشان به پایان برسه برای تمدید نیایند، از طرف ما به عنوان یک نهاد ثبتش ملغا قرار داده شده شناخته میشن.
قابل یادآوری است که در واقع نهادهای مدافع حقوق زن که به حیث یک پل ارتباطی میان مشکلات زنان و دولت فعالیت میکنند، از لحاظ فرهنگی و بسترسازی برای حقوق بشر به خصوص زنان و هم به صورت عملی در رسیدن به حقوق اصلیشان نقش و فعالیت‌های کامیاب داشته است. اما در ولایت‌های دورافتاده به علت ناامنی و عدم موجودیت ظرفیت‌های لازم شکل‌گیری چنین نهادها با مشکل مواجه بوده. قدسیه رهین مسئول بخش دادخواهی دفتر شبکه زنان افغانستان میپذیره که بسیاری از نهادها با استفاده از نام زن خودشان را به لب نان میرسانند و بیشتر به فکر جیبهای خودشانند تا حل مشکلات زن افغان. او میگه 130 نهاد مدافع زن عضویت شبکه را داره و بالاتر از 3000 زن به گونه غیر رسمی در سرتاسر افغانستان با شبکه زنان همکاری دارند. از او بشنویم که از فعالیت‌های این شبکه در حد زنان افغان چی میگه.
سالانه ما به تعداد 30 قضیه را بررسی میکنیم که بعضیشان به شلترا معرفی میشدن، بعضیشان به خاطر وکیل مدافع نیاز داشتن. ما در 8 زون فعالیت میکنیم. در این ولایت ما در قسمت دادخواهی بسیاری از قضایا را معرفی میکنیم، هفتهوار بروشرار چاپ میکنیم. ما هر هفته 20 خانم مجالس دعوت میکنیم و در این قسمت بهشان آگاهی داده میشه. ما میتونیم در قسمت صنعتشان، در قسمت یک خود خانم ها بتونن یک عاید داشته باشن، حمایتشان میکنیم. ولی گپ وازی است که بسیاری از نهادها به خاطر حمایت از حقوق زن سوء استفاده میکنن. ما میتونیم شکایت یا اعتراض استفاده شکنیم. در قسمت بسیاری از کسایی که از حق حقوق زن سوء استفاده کردن صورت گرفته.
قابل یاد دهانی است که زن افغان حق داره به حقوق اساسی مدنی خود دسترسی و از مکلفیت ها و نقش سیاسی اجتماعی خود آگاهی داشته باشه. در حالی که دیده شده برخورد پروژه‌ای و سودجویانه بسیاری از نهادها از نام زن نه تنها در ظرفیت سازی و بلند بردن سطح آگاهی اونا مفید نبوده، بلکه به خشم و یکتازی مردان بر زنان نیز دامن زده است. از جمله مثال ها می توان قتل عروس 7 ساله به نام حامیه در ولسوالی قادس ولایت بادغیس را در اواخر یاد کرد. در کنار زنانی که با عالم فقر اقتصادی دست به گدایی می زنند نیز با موجودیت نهادهای مدافع حقوق زن تعدادشان روز به روز بیشتر می شه. یکی از این زنان قربانی مریم 50 ساله و بیوه زن از ولایت لغمان است. او داد می زند که هیچ خیر از چنین نهادهای مدافع زن ندیده.
که یتیمه در گردن هسته که تکلیف دارم و در خانه که را یفتیدیم نفسی که را پرو می شن ازش کم پرو می شن.
یعنی اشتی که کس خیر کمک کنم راید؟
که کس کمک کنم. 18 سال شد که بابی اشت که ایم امورد. برای خیاتی که نفر پیدا کرد که برین جا کراسی میگه جای نیست. سند تو کلان است. یک کار نمیشه. او جا دکا کمک آمده. او برزو که رفتیم و تسکری خود بردم. گفتم این تو یتیمه دارم. گفت کمکت نمیشه. بزنا که کار میکنم و هیچ کمکشن ندیدیم. کلی فایدهش نمیشده است که بخود زدین خانه خود آباد کردین.
از طرف دیگه بنفشه که محصل پوهنتون است میگه به خاطر حل قضیه میراث یکی از دوستانش به نهادهای مدافع حقوق زن مراجعه کرده ولی صدای شنیده نشده.
به چند نهاد مدافع زن مراجعه کردیم که با تاسف نامش را برایتان گفته نمیتوانم، اما هیچ کمک به ما نکردند. برایم گفتند هر کسی که بیاید ما نمیتوانیم برایش کمک کنیم. ما نیز از آنجا ناامید برگشتیم، زیرا بسیاری از این نهادها به نام زن بر نامه‌های نمایشی می‌سازند ولی کمکشان به زنان نمی‌رسد. در حقیقت هر کس به خاطر جیب‌های خودشان فکر می‌کند. در
تو چیز خبر شخصی جیبو تفکر کی. اما وزارت امور زنان افغانستان من حیث یک مرجع مسئول و پالیسی ساز در رابطه با ثبت و نظارت از این نهادها چه فعالیت‌هایی را انجام داده؟ از خانم رویا دادرس سخنگوی این وزارت بشنوید.
زمانی که نظارت مستقیم از مؤسسات داریم، حتی تعداد از مؤسسات دادخواهی کردیم، ملغا قرار دادیم. بعضی از مؤسسات رو به سالن ولی هم معرفی کردیم. ما قبلا آمریت داشتیم، فعلا نظر به تشکیل جدید ما یک ریاست را مد نظر گرفتیم به نام ریاست نظارت و ارزیابی از کار کرد تمام محصات که در بخش خانه ما کار میکنن. و هدف از ایجادی ریاست هم یه است که ما بتانیم محصات طور فشار وارد کنیم کنا کارشان شکل نمایشی نباشه که در رست یک اینجو بنام خانم است، مگم زمانی که ما اون متوجه میشین از طرف برادر است. با پرسونال هم به می شکل فقط بر روی کاغذ نام زنان را استفاده میکنن و پشت پرده باز هم اما برادرها کار خود پیش میبرن.
امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان میگه به سبب بعضی از مشکلات تشکیلاتی در این سالها نتوانستند از کارکردهای نهادهای مدافع زن به صورت درست نظارت کنند. اما در این اواخر به خاطر نظارت و پیگیری از فعالیت‌های تمامی نهادهای مدافع حقوق زن که ثبت وزارت عدلیه هستند روی میکانیزم‌های کار میکنند.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
اما با وجود این همه عرف ها، مردم در مورد نهادهای مدافع حقوق زن و موثریت یا عدم موثریت آنان چی گپ های برای گفتن؟
اسم آقلم دستگیر یوسف زای باشنده مکریان اول. نهادهای مدافع حقوق زن اینا برام پرکنده استفاده کردن، رفتن به خارج زندگی میکنن، از خارج جلو میترن در مرکز ولایات در قصبات اینا از حقوق زن دفاع کنن صرف به خاطر منافع شخصی خودشون است.
از راستم باشندی ولایت کابل، نهادهایی که به خاطر زنان کار میکنه که زنان با این مشکلات بسیار زیاد روبرو هستن، اگر نهادها فعالیتاشون بیشتر شون میتونه که مشکلات زنان رو رفع کنه و جامعه ما میتونه که ترقی و پیشرفت زیاد بکنه.
اسم عبدالمجیب باشنده کابل هستم. مدافع حقوق زن فقط یک تعداد محدود بسیار کارهای اندک را برای خانم ها انجام میتن، اما در کل کارهایی که در 2 دهه آخر باید صورت میگرفت صورت نگرفته و از نام زن استفاده کردن و خودش علیه زن یک خشونت است.
مسئولیت جامعه مدنی در واقع این است تا با فرهنگ سازی میان مردم تلاش نماید، معرفت را وسعت دهد و دست به آگاهی دهی زند. اما تا وقتی که با نام زن و مشکلات زن به صورت تجارتی و سوء استفاده سیاسی و شخصی برخورد شود، چگونه میتواند فعالیت نهادهای مدافع حقوق زن نتیجه مثبت گرفت؟ در رابطه به این موضوع توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با کبیر رنجبر، مسئول انجمن حقوقدانان افغانستان، انجام داده است.
آقای رنجبر، در نخست سپاس از شما که به ما وقت دادین. به نظر شما نهادهای دفاع از حقوق زن روی چی منظور ساخته میشن و فعالیت های زیاد در کدام چارچوب باید باشد؟
اصلا اینا مطابق به نمو اهدافی که در اساسنامه زینا تعیین شده فعالیت میکنن. مثلا اهداف بسیار بلند بالا را در اساسنامه میگنجدن و اما در عمل اینا اصلا ظرفیت زیر ندارن که اینا امی اهداف را به دست بیارن یا در امی راستا فعالیت کنن. و اما فند برس میارن، خارجی ها بسیار فند میتن، تشویق میکنن، اونا هم فکر میکنن که در یک جامعه سنتی یک مرد سالار است. در این نهادهای حقوق زن ما حتی رهبرای زن باید تربیت کنیم، در آینده داشته باشیم. در پرینسیپ، در اصول کاملا از این پشتیبانی میکنم و فکر میکنم که نهادها نهایت مفید است، که یک بحث کلی است. یک مشخص در جامعه افغانی چقدر از اینا کاملا شکل بزنس داره و چقدر از اینا واقعا مفید واقع شدن، این باید مشخص شود.
چقدر مفید است که اگر یک برنامه نظارتی باشد تا از فعالیت های از اینا نظارت بکنه؟
بود نظارت به دو شکل است. ارزش میتونه به نظارت اجتماعی جامعه، نظارت رسانه‌ای افشا کنن میره که اینا بدنام میسازن امنیادهای واقعی مدافع حقوق زنه و در این زمان دونرا متوجه شوند.
از دید قانون او نهادهایی که سوء استفاده میکنن از نام دفاع از حقوق زن چگونه باید برخورد با اونا شود؟
با کمال تاسف ما هیچ کس مجازات که نمیتونیم تا که وصف جرمیش در قانون تسجیل نشده باشه. ما فقط میتونیم افشا کنیم. یاره
فقط افشا شدن که اینا سوء استفاده میکنن.
سوء استفاده میکنن در اونو غلط میشه که به طور مثال از طرف یک تعداد خواست و خود مجتمع جامعه مدنی میگن اینی وظیفه از اوناست، از امی که اینا نظارت کنن، مراجعه کنن به وزارت عدلیه و دیگه که جواز از اینا را باطل بسازن.
بعضی از این نهادها به اینا سوء استفاده میکنن، این چقدر تاثیرات منفی در جامعه میگذاره؟
که ولی اینا حیثیت خود از دست میدن، در مجموع نهادهای حقوق زن بدنام بشه. یک تعداد از اینا خوب نهادهای خوب هستند و عجیب جدی باید جلوگیری شود.
کبیر رنجبر مسئول انجمن حقوقدانان افغانستان بود که در مورد نهادهای مدافع حقوق زن صحبت میکرد. با باور شماری از آگاهان، بدون شک برای نهادینه سازی ارزش‌های جامعه مدنی و تعهد نهادهای مدافع حقوق زن با فعالیت‌های دلسوزانه و دور از سود و منفعت شخصی میتوان تغییر مثبت در زندگی زنان افغان آورد. همچنان بهتر است دولت خود را متحد بداند تا قانون اساسی را تطبیق نماید و از جانب دیگر برای بهبود وضعیت فرهنگ، سواد و اقتصاد زنان افغان تلاش صورت بگیرد، چون در غیر آن تنها مطرح کردن مسائل در حد گفتار نمیتواند بر وضعیت زندگی زنان افغان تاثیرگذار باشد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
Steep on the